أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب ما بحثمون رو در رابطه با مسئله رضا مرتبط با مسئله حیات قوم که ارتباط پیدا میکرد با مسئله مرگ مغزی و رضا در اون حالت و همینطور نسبت به مرتبه میشه گفت به پایان رسوندیم و اون چه باید در رابطه با این مسئله گفته می شد از قاعده رضا و مقتضای اطلاقات ادله رضا و تأثیر رضا در این مورد نسبت به نشر حرمت بیان کردیم. نسبت به مسائل رضا عموماً دیگه خودش یک عنوان مستقلی است در فقه که با اون چه مد نظر ماست از مسائل مربوط فعلا به پزشکی این گونه نیست که متحد باشه، ولی از اونجا که ما عمده بحث رو در این قسمت در رابطه با مسئله مستحدثه پزشکی متعرض شدیم، به نظرم آمد برای تکمیل بحث یک اشاره اجمالی به شرایط نشر حرمت در باب رضا به اون ترتیبی که در کلمات مرحوم آقای خوی قدس سره آمده یک اشاره اجمالی بکنم که نسبت به یک دو مسئلش هم باز یک خلاصه نکته مخصوصا باز یک مسئله جنبه مسئله مستحدثه‌ای پیدا میکنه یک اشاره خاص داشته باشم و بعد از این وارد مسئله دیگری خواهم شد انشاءالله. به نظرم آمد در این بقیه و پایان سال مقداری که باقی مونده مسئله مسئولیت پزشک در عوارض داروها یک مسئله محل ابتلاست، تکمیل رو انشاءالله در این بخش به نظرم دنبال بشه. عده‌ای از مسائل مرتبط با این جهت هم مسئولیت پزشک، مسئولیت داروخانه، ما اصل مسئولیت پزشک و ضمان پزشک رو در کتاب مبسوط به تفصیل داشتیم، اما در رابطه با یک بعد خاصی که الان مد نظره و اون مسئولیت پزشک در عوارض عادی و غیر عادی داروها که معمولاً در بروشورهای داروها ذکر شده و دیده میشه که خیلی وقتا مورد تذکر قرار گرفته از یک جهت و همینطور مسئولیت پزشک در رابطه با تجویز داروهای غیر ضرور که گاهی وقتا مطرح میشه که پزشکها داروهای غیر ضروری تجویز میکنن، آزمایشات و عکسهای غیر ضروری، گاهی وقتا حتی متهم میشن این طیف به اینکه با آزمایشگاهها و مراکز سونوگرافی و مراکزی از این قبیل اصلا قرارداد دارن که خلاصه بیمارانی رو که بفرستن یک درصدی رو مثلا به این پزشک، یا حتی با داروخانه ها احیانا گفته میشه پزشک ها یک قراراتی دارن. خب آیا پزشک این کارو میکنه؟ تکلیفا وضعا اجرتی رو که از بیمار میگیره به نظرم آمد در تکمیل در حقیقت بحث مسئولیت پزشک در رابطه با عوارض داروها و مناسباتش در باقی مانده از سال این مسئله رو دنبال کنیم، ولی الان این جلسه یک اجمالی از شرایطی که نسبت به نشر حرمت در باب رضا مطرح شده عمدتاً به اون ترتیبی که در کلام آقای خوی قدس سره تنظیم شده عرض میکنم تکمیلا نسبت به بحثی که قبلا گذشت.
تکمیل بحث سابق رو که داشتید مبادرات رحم و نرخز و رحم و نسا و توضیح میدادید.
بله، یعنی اونم حالا در ضمن عرض خواهم کرد، ولی دیگه در حقیقت اونم خودش یک بحث زائده بر اون اصل بحث شرط حیات در مادره و این که خلاصه اونم حالا در ضمن اشاره خواهم کرد، اونم در همین راستاست، در حقیقت تکمیل بحث و نه خود بحث مربوط به شرط حیاتی که عمده بحث ما نسبت به اون بود.
بحث آلزایمری هم فرموده بودید اگه وقت شد بهش میپردازیم. اول سال فرمودید که شخص مطالب آلزایمر موضوع کدوم از احکام قرار میگیره؟
خودش یه موضوع مستقلیه، ما گفتیم یا وارد اون بشیم یا وارد این بشیم، ولی بحث آلزایمر خودش یک بحث به اصطلاح مستقلیه که حالا اگر برای بشه به جای اون بحثی که از کردم، بحث آلزایمر و آثار و تبعاتش از حیث احکام وظائف خود اون شخص که مثلا مبتلای به اینه، از حیث تکالیف و از حیث حکم معاملات
موضوعش کم مناسب‌تره، چون ظاهراً شفافه دیگه دکتر. اگر
حالا خواهیم دید شفافه یا غیر شفافه، شما زود قضاوت میکنید، مسئولیت پزشک شفافه.
نه تو این مواردی که زد و بند داشته با دارو،
حالا ما که اون یه قسمتشه، ما که فقط اون نیست، نه هیچ زد و بندی هم نداره، دارویو بر شما تجویز میکنه، میبرید تو خونه استفاده میکنید، تشدید میشه بیماری تو. خب آیا پزشک ضامنه؟
راحت روبم و یختل
مب نداره. خب حالا ضامن نیست؟ ضامنه؟ بله. کدوم رو میخواید بگید؟ یعنی ضامن نیست دیگه. پس اینی که در روایت سکونی داره که من تطبب به او تبیتر فلیه خود البراعت من ولیه و الا فهو له ضامن، مال کجاست؟ عرض کنم که شما خیلی قضاوت سریعی دارید. شرط افتا فحصه، اونم از فقیه، یعنی فقیه با اون سوابقی که اطلاعاتی داره در این حال تسرع در فتوا نباید بکنه، برای اینکه یه مقداری باید ادله رو دید، سنجید. اون وقت
این بحث رو در المبسوط هم
نه، در مبسوط این بحث رو ما مطرح نکردیم. بحث آلزایمر خودش عرض کردم یه بحث مستقلیه،
جای دیگه هم بهش نخواهد.
بله من یادم نمیاد قبلا متعرض شده باشم، ولی حالا اگر بنا باشه به قول ایشون، حالا حرف ندارم اون بحث رو در این باقی مانده یه سال، ولی نمیدونم به سرانجام برسه، نمیدانم. حالا عرض کنم که ببینید، ما اون چه متعرض شدیم در جلسات قبل مربوط میشد به شرط حیات مرضعه، که یکی از شروط نشر حرمت اینه که مرضعه حیات داشته باشه، که در کلمات فقها مطرح شده بود، و این که اگر مرتضع و شیرخارگی در زمانی اتفاق بیفته که مادر حیات نداره، ولو جزء شیرخارگی در اون زمان واقع بشه، اون شیرخارگی منشأ نشر حرمت نیست. اگر مثلا 15 بار باید شیرخارگی باشه، یک وعدش یا نیم وعدش در حال مرگ مادر اتفاق بیفته، این رضا موجب نشر حرمت نیست. خب این شرط مربوط بود به مرضعه. نسبت به شروط رضا محرم، مرحوم آقای قدس سره رو فرموده 4 قسم شروط مربوطه به نشر حرمت. قسم اول مربوط به مرضعه بود که یکی از شروطش حیات او بود، که به مناسبت حیاتش مسئله مرگ مغزی رو مد نظر ما بود و مرتبطاتش که گذشت. قسم دوم اون چه مربوط به خود شیر میشه، خود شیر شروطی داره که به برخیش قبلا اشاره شد، شیر باید ناشی از نکاح باشه، از عقد باشه، از در نباشه، لبنی که ناشی از حمل نباشه و خارج از حمل، این کافی نیست. لبن باید ان ولادتن باشه، صرف حملم کافی نیست. اینم یک قسمی بود، قسمی است از شروط نشر حرمت. قسم سوم، خود اون شیرخوار، اون طفلی که شیر میخوره و به واسطه خوردن او شیر رو نشر حرمت اتفاق میفته، باید در زیر دو سالگی مثلا باشه. اگر یک بچه 3 ساله یا 2 سال و نیمه شیر بخوره، اون لبن نشر حرمت نمی کنه. در رضیع هم شروطی معتبره. و چهارم، خود رضایی که میخواد اتفاق بیفته، مثلا باید آیا باید از پستان باشه، یا اگر در شیردوش شیر رو به قول عربا سحر کنن و به اصطلاح برداشت بکنن و توی شیشه بریزن بر بچه، به قول عربا تو رضاعه، اتفاقا عربا به این شیشه ها میگن رضاعه، آیا این موجب نشر حرمت میشه؟
دو سالی که فهم اعتبار شده توی بحث نشر حرمت توی رضا، ادله مگه هم بعد از فتا هم باید بفرمایید؟ درست
اونم هست.
حالا اگه جایی باشه که مادر این مرزه بعد از 2 سال هم هنوز بچه‌ش شیر نگرفته، بعد با این شیر به یکی
حالا این مطرح دیگه، آیا فتام نسبت به فرزند خودش معتبره؟ یعنی باید در قبل از این که بچه خودشو از شیر بگیره اونه، یا این که زیر دو سال بودن خود اون مرتضع ملاکه خودش، مسئله یه دیگه. ما نمیخوایم وارد تفاصیلش بشیم، فقط میخوایم اشاره اجمالی بکنیم. بله، این بحث اونجا مطرحه که آیا 2 سالگی به این معنا که 2 سالگی خود فرزند اون مادر، یا شیرخوار از اون، یا هر دو. یعنی باید مادر در زمانی به این بچه شیر بده، مرضعه، که هنوز از زمان شیردهیش 2 سال تجاوز نکرده باشه، این یک. و اینکه اون رضیعی هم که شیر میخوره بیش از 2 سالش نشده باشه، خودش هر دو محل بحثه. و قسم چهارم از شروط، اون چه مربوطه به خود رضا میشه، که از نظر رضا آیا باید از پستان باشه نباشه، که قسم رابع از شروط. خب نسبت به اون چه مربوط بود به مرضعه، حیاتش مطرح شد و برخی از شروط دیگه هم قبلا اشاره شد که مرضعه باید زوجه باشه. یعنی اگر مرضعه زوجه نبود، ولو اون که شیر داره، و خود اینم باز مرتبط بود به مسئله مستحدثه ما، که اونجایی که دختری بدون ازدواج با به اصطلاح استفاده از داروهای هورمونی میتونه شیردار بشه، آیا این لبن موجب نشر حرمت؟ موجب نشر حرمت نیست. یکی از شروطی که ارتباط پیدا میکرد به مسئله مستحدثه همین جهت بود که از شروط نشر حرمت اینه که مرضعه زوجه باشه. یعنی مرضعه اگر مجرد باشه کافی نیست، چون باید لبن عن نکاحن باشه. هو ما ارضعت امرأتک من لبنک من بله بله ولبن ولدک لبن ولد امرأت اخرى مثلا. پس بنابراین از حیث حیات مرتبط بود به مسئله ما، از حیث زوجیت بر این اساس بحث این که اگر با وطی شبهه اتفاق بیفته، حمل و ولادت کافیه، کافی نیست، به مناسبت اینا مورد تعرض قرار گرفت و مناسباتی که دیگه به تفصیل گذشت. اینا مربوط بود فی الجمله به مسئله مرضعه، قسم اول از شروط. قسم دوم از شروط اونی که مربوط میشه به مسئله خود شیر، که شیر باید شیری باشه که اندرن شکل نگیره. خب به همین مناسبت بود که اگر شیر نکاح هست، حملم هست، ولیکن قبل از ولادت که معمولا خیلی وقتا میگن خانم ها در اون ایام آخر بارداری قبل از حتی ولادت دیگه شیر در پستان خیلی وقتا جریان پیدا میکنه، آیا اون موجب نشر حرمت میشه نمیشه؟ بحث حالا اینا رو مرحوم آقای خویی در ضمن شرایط لبن قرار داده، در حالی که بعضی از اینایی که گفته میشه در ضمن شرایط مرضعه هم میتونه مطرح بشه. یکی از شروطی که در این قسمت ایشان فرموده وحدت مرضعه. این که به اصطلاح شیر رو یه نفر بده، ایشون اینو در مسئله شرایط لبن و شیر آورده، یعنی اگر مثلا براز 15 بار 10 بارشو یه خانم شیر بده، 5 بارشو یه خانم دیگه شیر بده، ولو مربوط به فحل واحد باشه، این موجب نشر حرمت نمیشه. یک مادر باید 15 بار شیر بده، کافی نیست که شیر یک مرد، باید یک زن هم شیر بده. حالا اینو منم آقای خویی در شرایط لبن آورده، در حالی که این در به نظر در شرایط مرضعه اولا بود مطرح میشد، وحدت مرضعه.
اگه اتحاد فرق باشه این صادق نیست به ما که لبنک و لبن امرأتک و لدک، چون هر دوتا ست موانه دیگه.
خب
هر دو زوجهش
بود، یعنی میخواد بگید کافیه، یعنی اگر از شیر دارم خب میدونم. بیا حالا من نمیخوام دیگه وارد تفسیر این آبشم، اینا این مطرحه تو کلمات درستم هست. اینی که در این روایت آمده ما ارضعت یعنی رضایی که 15 باره ولد امرأت اخرى، پس بنابراین اگر دو خانم شیر بده ارضعت امرأتو که یعنی یک خانم، نه اینکه ارضعت امرأتان، ارضعت امرأتو که یعنی خانم تو شیر بده، شیر بده یعنی همون شیری که با شروط معتبر که 15 بار مثلا. اما اینکه اگر دو خانم شیر بده، این به هر حال این جز شروطیه که در کلمات بزرگان مطرح شده. یکی از شروطی که به مناسبت بحث لبن مطرح کردند وحدت فحله. اینو دلم میخواد یه دقتی بکنید، چون از جاهای حساس گمانم میکنه از مختصات فقه شیعه است. یکی از شروط نشر حرمت به واسطه رضا وحدت فحله. وحدت فحل سه مورد داره که در برخی مواردش مورد پذیرشه، در بعضی از مواردش محل خلاف. مورد اولش وحدت فحل تحرز از فرض تعدد فحل، یعنی شما فرض بکنید یه خانومی یه شیری رو داشت به واسطه یه بارداری از شوهر اول، خب بود و بود، بعد از یک سال که هنوز این شیر رو داره، خب از مرد اولش جدا شد، حالا جدا شد به طلاقی یا به فسخی یا به موتی، خب رفت ازدواج کرد در حالی که هنوز اون شیر از حمل شوهر قبل رو هنوز داره، تا دو سال حداقل، بعضی از خانوما بیش از این هم شیرشون بعد از وضع هم باقیه دیگه، حالا یه سال گذشته، خب حداقل یه سال دیگه میتونه ازدواج کرد، از شوهر دوم باردار شد. بعد از 9 ماه وضع حمل کرد. خب این خانم تا قبل از وضع حمل، خب ممکنه بگیم این شیر مربوط به اون شوهر قبل دیگه، چون از نظر فقهی بین بارداری و بین عدم حمل تلازم نیست، ممکنه طرف باردار بشه ولی شیرش هم قطع نشه. خب این خانم بعد از وضع حمل که انهو دیگه این شیر بعد از وضع حمل دوم مربوط میشه به فحل ثانی، قبل از وضع حمل 10 بار، حالا ما اینو که اعدادو میگیم مبنیه بر همون فتاوای معروفه که 15 بار مثلا باید شیردهی، 10 بارش مربوط میشه به شیر مربوط به شوهر قبل و 5 بار بعد از وضع حمل ثانی که مربوط میشه به شوهر ثانی. این لبن موجب نشر حرمت نیست، چون شیری از این خانم موجب نشر حرمته که تمام نصابش مربوط به یک فحل باشه.
یعنی لولا اعتبار اتحاد فحل به خاطر فصلی هم که بین این غزوات افتاده دیگه،
فصلی نه افتاد دیگه،
10 بارش قبل غزه هم بوده، 5 بارش بعد،
اشکال نیست فصلی
دیگه، 9 ماه نگشته دیگه.
آقای من قبل از وضع حمل، نه اینکه قبل از حمل، قبل از وضع حمل این خانم اصلا روز 30 ماه 9 هم به این بچه شیر داده. نه اینجوری نیست، ممکنه غالبا، ولی از نظر طبیعی الزامی نداره الا ولا بود، کما این که از نظر پزشکی شاید بین به اصطلاح عادت شدن و بین چیز تلازمه، در حالی که از نظر فقهی ممکنه اینگونه نباشه، ولذا خودش یه مسئله ایه که در کلمات فقها مطرحه که حالا این شیر تا کیش مربوطه به اون شوهر قبله، از کیش مربوطه به شوهر بعده، یعنی مسئله در کلمات فقها مطرحه. و خیال نکنید خب اینا متوجه نمیشن، ما با اینکه قضیه طبیعی این خانم شیردار در ایام باردار بشه دیگه از مسائل مستحدثه نیست، دیگه از امور طبیعیه که لابد حس میکردن که وقوع پیدا میکنه، خانمی که بارداره و هنوز شیر رو داره. بله نوعاً ممکنه اینجوری باشه که با بارداری شیر قطع بشه، اما معلوم نیست، نه اینکه معلوم نیست، ظاهراً گونه است که تلازمی بین این دو نیست.
در انبات لحم مشدده است که دیگه اونجا که حتما فصل مشکلی نداره.
بله دیگه
اونم میشه.
بله همینطوره. خب پس یک شرط وحدت فحلیه به لحاظ تلفیق رضا از لبن دو فحل، این حتما شرطه. امر دومی که مربوط میشه به اشتراط وحدت فحل اونیه که مربوط میشه به اخوت بین خود مرتضعین، یعنی اگر از این خانم بچه های شیر خوردن، 50 تا بچه از این خانم شیر خورده، هر کدوم یه شبانه روز، خیلی نیست مو از نظر آیون یک شبانه روز شیر، این خانم به این خانم نمیتونه یک روز هم بچه خودش شیر بده هم یه بچه شیر بده، گمان نکنم خیلی قرابت داشته باشه. نه اصلا بچهش زنده است، امروز بچه خودش شیر میده با یه بچه دیگه. خیلی خوب، این بچه یه 24 ساعت که شیر خورد از نظر آیون نشر حرمت اتفاق میفته دیگه، فردا بچه خودش شیر میده با یه بچه شماره 2، چیش تقسیم میشه؟
یه
شبان روز کامل، یه شبان روز کامل، یه شبان روز کامل، چی؟ اون سهم خودش خورده، یعنی نصف شیر مادر رو نمیخوره، اون کامل خورده، منتها این خانم شیرش بیش است. شما خیال میکنید این خانمایی که قدیم مرضعه بودن، دایه بودن، خصوصاً بچه نداشتن، یه بچه دیگر هم شیر میدادن؟ خب اینا دیگه مادرای مصنوعی هن، اون مادرای اصلی ها. خلاصه شاید یه روز بیش از یه بچه دیگر رو دایگی ممکن بوده بکنن، قطعا اینجوره دیگه. مثلا فرض کنید که حضرت آمنه که مثلا حریمه سعدیه مرضعه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده، آیا خودش بچه نداشته که فقط پیغمبر اکرم صلی الله علیه و شیر میداده؟
داشته.
خب داشته و بچه خودش هم شیر میداده، گرسنگی نمیداده. حالا به هر حال این خانمی که حالا چه عددی بگم که شما راضی بشید، 50 تا نه 10 تا، 10 تا بچه دیگر رو در طول این 10 سال شیر داده، شرط نشر حرمت بین خود این بچه ها اتحاد فعله. یعنی این که این خانم طول فرض کنید 20 سال که 20 تا بچه، سال یکی که اشکال نداره دیگه بچه شیره، طول این 20 سال 20 تا بچه رو شیر داده، شرط این که این 20 تا بچه بینشون خواهر برادری شکل بگیره اینه که شیر یک مرد باشه. یعنی این خانم طول این 20 سال با شیر یک مرد 20 تا بچه رو شیر داده. اگر در 10 سال اول یه شوهری داشت 10 تا بچه رو شیر داد، در سال دوم شوهر دیگری کرد 10 تا بچه، 10 تا بچه اول به 10 تا بچه دوم نامحرم، نشر حرمت نمیشه. این اون شرط اتحاد فعلی است که به اجماع تقریبا فقهای ما قائلن، ظاهرن اونا قائل نیستن، چون این اونیه که در روایات ما بالخصوص مورد تعرض قرار گرفته، همونیست که در اون روایت آمده بود فسر لی، که آه بفرمایید اینی که قول رسول الله صلی الله علیه و آله یحرم من رضاع ما یحرم من نسب، فسر لی، و حضرت بیان کردن که اونی که ارضعت من لبن الفحل در مقابل ارضعت من لبن فحلین، اگر از لبن دو فحل بود نشر حرمت بین اون شیرخواره ها نخواهد شد، یعنی اخوت بین اون اطفال شکل نمیگیره. بله اینا به مادر محرمن، به این معنی که اون مادرشونه، اما بین خودشون اخوت رضایی نیست. یعنی اون پسری که با شیر شوهر اول ولا مرتضعه، با اون دختری که با این شیر شوهر دوم میتونن ازدواج کنن.
شرط اتحاد فعل نسبت به خود مرضعه معتبر نیست، چون هر 20 تا فرمودید که،
یعنی این اینا هر 20 تا فرزند این خانم هستن، یعنی این پسره که شیر خورده حق نداره با این خانم ازدواج بکنه، پسری هم که از اون مرد دوم شیرش حق نداره با این خانم ازدواج کنه چون مادرشه، اما اخوت بین خود این بچه ها. اون دهتایی که از شیر اول خوردن همشون خواهر برادرن، حق ندارن اون دهتا با هم ازدواج بکنن. این دهتایی هم که از شیر دوم ارتضاء کردن همشون خواهر برادرن، اما دهتای اول با دهتای دوم از هم اجنبی هن. معنای اشتراط اتحاد فعل یعنی این، اشتراط اتحاد فحل به لحاظ نشر حرمت و اخوت بین مرتضعینه، نشر حرمت بین خود شیرخواره ها، برادر خواهری منوط به اینه که با شیر یک نفر شیر خورده باشه.
اون فرض قبلی که یک خانم فهمید از دو نفر وضع هم شده بود، یعنی اون مرتضی
اون به یک بچه، یعنی یه بچه‌ای که نصف شیر نصاب شیر رو از شوهر اول و نصف نصاب شیر رو از شوهر لبن شوهر ثانی، یعنی اون بچه اصلا برای هیچ کسی حرام نیست،
یعنی حتی بر مرضعه هم دیگه،
حتی بر مرضعه، یعنی میتونه با اون خانم ازدواج کنه، مثل اینکه پسری از یه خانومی 5 وعده شیر خورده این پسر بعد بزرگ بشه میتونه با این خانم ازدواج کنه. اگر پسری از خانومی 15 بار شیر خورده که نصفش مربوط میشه به یک مردی و نصفش به مرد دیگر، این خانم نه به این شیرخوار، نه به این خانم حرامه، نه به اون بابا حرامه. یعنی اگر دختر اون بابا میتونه باش ازدواج بکنه صاحب شیر، اگر پسر با مرفعه میتونه ازدواج بکنه به هر دوتا، یعنی با هر دو میتونه ازدواج کنه. این دختر با هر کدوم از این دو مرد ازدواج بکنه اشکال نداره. پسر باشه با اون مادر میتونه ازدواج، اون مادرش نیست، چون مادر نصاب مادر شدن اینه. شر اون قضیه وحدت فعل اول این بود. وحدت فعل ثانی که گفته میشه مال اینه که بچه تمام نصاب رو از یک شیر خورده، هر یک از این بچه ها 15 عدد رو از شیر یک فحل خوردن، منتها بعضی بچه ها از شیر فحلی و برخی بچه ها از شیر فحلی دیگر. اینجا موجب نشر حرمت بین خود اون بچه ها نیست، و الا نشر حرمت بین هر یک از این بچه ها و صاحب اون شیری که ازش خوردن و اون خانومی که ازش شیر خوردن نشر حرمت میشه، اما بین خود بچه ها نشر حرمت نمیشه.
بین بچه های نسبی خانم از شوهر
این چرا؟ باز بین بچه های رضایی این خانم و بچه های نسبی این خانم نشر حرمت میشه.
هر بیستا
حتی
اگر از دوتا شوهرن،
با اینکه از دوتا شوهرن، یعنی 10 تاشون از اون
نه، بچه های نسبی خود خانم از دوتا شوهر باشن
فرق نمی کنه، برای اینکه دیگه بچه ها از هر کی باشن بچه این مادر هم هستن، تو شکم این مادر شکل گرفتن دیگه. اینکه این خانم این بچه ایو که داره بر ولد رضاییش خواهر برادری شکل میگیره، حالا این خانم بچه هایی از یه فحل دیگه ای هم داشته باشه، اون که تأثیری نداره. شما فرض کنید اصلا این خانم از لبن یک مرد 10 تا بچه رو شیر داده، خب بین اون بچه ها و بین بچه های نسبی این خانم ولو از شوهر دیگه، بچه هایی که از همون شوهرن که معلوم، بچه هایی که از شوهر دیگه هم نشه حرمت میشه، برای اینکه خانم مادره.
ولی خود فهلا دیگه نمیتونن، این فهل شماره یک با بچه های رضایی از فهل دو دیگه نمیتونه،
میتونه ازدواج کنه. یعنی اون فهل دوم میتونه، اون فهل دوم از بچه هایی که رضایشون از لبن فهل اوله میتونن ازدواج بکنه. عرض کردم این شرط خیلی هم غلط انداز میشه و ظاهرا از مختصات شیعه است و مورد اجماع شیعه هم هست. اهل سنت هم اصلا هیچ گمان نکنم اصلا ذکری از این شرط تو کلماتشون حتی به عنوان رد آمده باشه، شاید تصور نکرده باشن این شرطو، ولی در فقه شیعه این مطرحه. اشتراط اتحاد فعل همونه که در روایت گاهی وقتا راوی گیج شده آمده میگه فسرلی و حضرت اشتراط اتحاد فعل رو براش بیان میکنه. اینم اشتراط وحدت فعل به معنای دوم. یه اشتراط فعل به معنای سومی مشهور فقها قائل نیستن، ولی برخی کلمات فقها مثل علامه و غیر او تو ذهنم از جمله علامه برخی از بزرگان قائلن، و اون این که علاوه بر این که در نشر حرمت بین خود فرزندان اتحاد فرض شرطه که در شرط دوم گفته شد، آیا اصلا در نشر حرمت وحدت رضا علی الاطلاق شرطه؟ یعنی مادر رضایی مادر رضایی من، خوب تصور کنید، مادر رضایی نه مادر من، مادر رضایی مادر نسبی من که برام حرامه، اما مادر رضایی یعنی دایه دایه من، مادر رضایی مادر رضایی من، دایه دایه من، آیا اونم حرامه؟ دایه من بر من حرامه چون مادر رفاعی منه، اما دایه من اونم بر من حرامه؟ بعضی خواستن بگن نه. چرا؟ چون دو شیر اینجا باید به هم پیوند بخوره تا اون دایه من رو به من مرتبط کنه. یه شیر فحلی که دایه خودم به من داده و یک شیر فحل دیگری که به دایه من داده شده، دایه من. خب اینا مربوط به دو فحل دیگه، یعنی اون فحلی که من شیرشو خوردم با اون فحلی که این دایه من شیرشو خورده دو فحله.
در طول همه
خب نداره،
اول که نشمرمت شد نسبت به دایه من
نشد دیگه، دایه من بر من حرام. ببینید
دو تا فهم میشه، ولی در طول همه نکنید اون وقت اتحاد فهم بودش و نشمرمت شد نسبت به دایه.
میدونم اون که برای او بود
و
اون...
دایه هم دوباره نسبت به من اتحاد
خب فهم. میدونم کلام اینه که دایه من نسبت من این شیری که الان توسط این دایه به من داده شده، این شیر مربوط به همون فحلی است که به دایه من شیر داده. خب بعضی آمدن اینجوری گفتن شرط نشر و حرمت اینه که یک شیر فقط ایجاد ربط کنه. اگر دو شیر شد، یه شیر یه فحل مربوط به دایه منه، یک فحل مربوط به خود منه، اینجا هم نشر حرمت نمیشه چون اتحاد فحل شرطه. این تو برخی از کلمات فقها هست، ولی مشهور فقها گفتن نه، اتحاد فحل به این معنا شرط نیست. اتحاد فحل به این معنا رو مشهور فقها شرط نمیدونن، ولذا میگن مادر رضایی من بر من حرامه، مادر رضایی عمه رضایی من، مادر رضایی خواهر رضایی من. ببینید من یه خواهر رضایی دارم، یعنی اون خواهری که از شیری خورده که من ازش خوردم مثلا، این میشه خواهر رضایی من، این بر من حرام. خب این خواهر رضایی اگر یک مادر رضایی دیگری داشته باشه، آیا اون مادر رضایی این خواهرم بر من حرامه؟ یعنی اونی که ربط ایجاد بکنه اگر بنا بشه دو شیر باشه. خب اینم مربوط میشه به شرط وحدت فحل. اینا شروطیه که مربوط به عنوان شروط شیر ذکر کردن از باب این که شیر باید مال فحل واحد باشه. قسم سوم از شروط، شروط مربوط به خود کودک مرتضعه، یعنی خود اون شیرخوار. سن شیرخوار باید چقدر باشه؟ زیر 2 سال باید باشه، جدای از اینکه اون خانم فرزند خودش در 2 سالگی در سن کمتر از 2 سال باشه یه مسئله، اون کودکی هم که شیرخوارگی میخواد داشته باشه سنش باید کمتر از 2 سال باشه. یعنی پسر بچه 5 ساله الان اگر بیاد از یه خانومی 24 ساعت شیر بخوره، این نشر حرمت نمی کنه. حالا دیگه نصوص خاص قضیه فطامی که هست و نصوص متعددی که برداشت فقها اینه. اینم قسم رابع ثالث از شروط. قسم رابع از شروط، شروط مربوط به خود رضاه که ما به نسبت به شروط رضا بخشیشو قبل متعرض شدیم. بحث کمیت از ناحیه زمان، عدد، شروط اینها از حیث توالی ارتباط کامل بخوره در حدی که پس بزنه، اینا قبل گذشت. و از جمله اموری که در ذیل شروط رضا که قسم رابع از شروط مطرح شده در رابطه با کیفیت شیرخوارگیه، گفتن باید با مکش باشه، بچه باید بمکه شیر رو. بر این اساس گفتن اگر شیر در حلق بچه چکونده بشه، یعنی مادر بچه توانایی مکیدن نداره، دهن بچه رو وا بکنه، اصلا از پستان تو دهن بچه بچکونه، گفتن این موجب نشو حرمت نمیشه، باید با مکیدن باشه. این موجب نشو حرمت نمیشه تا چه برسه اونجایی که مادر خلاصه شیر رو در یک وسیلهی جمع بکنه و بعد به خورد بچه بده. یعنی اگر به صورت مستقیم تو حلق بچه از پستان چکونده بشه موجب نشر حرمت نیست. حالا اینجوری ذکر کردن، از جمله وجوهی که در ذکر کردن اینه که رضا در موردش صدق میکنه، ارتضا یعنی مکیدن از سینه. مثلا استدلال دیگری هم برش شده به این که منصرف که انهو این نحوه از شیرخوارگیه، ولی این مورد اتفاق نیست. برخی از بزرگان نسبت داده شده به ابن جنید و شیخ طوسی که قائلن به کفایت چکوندن شیر در دهان بچه.
این ملاد عرض از امرأتور باشه، الان مثال میزنید خانومی که لباسا رو ماشین لباس شویی میشوره، در واقع ماشین شویی
هست دیگه، من
این هم خانوم شد.
بله
خانوم
بله دیگه میخواید بفرمایید درست بفرمایید، ولی به هر حال من فعلا دیگه در مقام تفصیل ادله شد نیستم، فقط بخوام اجمالا اینو عرض بکنم از نظر کلماتشون. ولی در مقابل قائل به کفایت وجور تعبیر میکنن، وجور هست برش استدلال شده به وجوهی از جمله برخی روایات مرسله، مرسله صدوق که وجور الصبی به منزلت رضا. استدلال دیگری شده تعلیلی که در برخی روایات آمده نبات اللحم، در نبات اللحم فرقی نیست بین این که به مس باشه یا به وجور باشه. و عرض کنم که نسبت به اون روایت، خب روایت مرسله است، تعلیل مرحوم آقای خویی فرموده اصلا ما تعلیلی نداریم به این صورت، اونی که هست ارضاء به مقدار این باطله موجب نشر حرمته، نه اینکه نشر حرمت در موارد رضا به دلیل نبات لحمه، و بین این دو فرقه. به تعبیر آخر شرط نشر حرمت اینه که رضا منبت لحم باشه، نه انبات لحم موجب نشر حرمته، رضا موجب نبات لحم. و الا اگر بچه رو خون به خوردش بده مادر که با خوردن خون انبات لحم و عظم و شد عظم پیدا بکنه، نشر حرمت نمیشه. پس بنابراین که انهو من رو آقای که فرمود اصلا تعلیل نیست، تعلیل هم اگر باشه تعلیل اینه که رضا منبت لحم باید باشه. اگر کسی بگه شیردهی به نحوه وجور اصلا رضا نیست، دیگه نمیتونه ملتزم به نشر حرمت بشه. و من رو آقای خوی قدس سر رو این قول به کفایت وجور رو که ذکر میکنه میگه لازمه کلام اینا اینه که اگر توی کاسه ای بکنن، همونی که از کردم در یک شیرلوشی که متداول خانوما استفاده میکردن قدیم، الان دیگه نمیدونم، که اگر شیر رو به واسطه یک کاسه ای بخورده بچه بده لازمش اینه که باید نشر حرمت، با اینکه اینو که انهو نگفتن، اونایی هم که گفتن مکش لازم نیست گفتن اگر از پستان به صورت مباشر بچکونه تو حلقه بچه این موجب نشر حرمته، اما اگر توی کاسه ای بکنه کاسه رو بخورده بچه بده این دیگه موجب نشر حرمت که انهو به اجماع نیست. حال این که بین این دو دیگه فرقی نباید باشه دیگه، اگر کسی تا اونجاش آمد اینجا باید علاقواده باید بیاد. این هم به عنوان یکی از شروط مربوط به کیفیت نشر حرمت در کلمات مطرحه. این پایان اون شروط و اقسام شروطی است که معمولا در کلمات آمده، البته با تفاصیلی که دیگه محط بحث ما نیست. یه نکته در پایان متذکر بشم و اون اینه که یکی از موارد تطبیقات قاعده الزام هم بحث رفاه. خب رقا موجب نشر حرمت از نظر ما، اگر بنا بشه اون رقایی که موجب نشر حرمت از نظر ما بدون توسط اهل سنت اتفاق بیفته، یعنی اونی که از نظر ما موجب نشر حرمت نیست اهل سنت اونو موجب نشر حرمت میدانستن دیگه. اینجا با این که به حسب شرایط اولیه موجب نشر حرمت نمیشد، بر اساس قاعده الزام موجب نشر حرمته. یعنی تمام این شروطی که گفته شد مربوط به شیعی میشه. اگر جایی سنی روایی که معتقد موجب نشر حرمت میشه بدون این شرایطی که ما شیعه قائلیم اتفاق بیفته، برای نشر حرمت برای او از نظر ما کافیه. یعنی یکی از تطبیقات قاعده الزام مسئله رقائه. یه مثال براتون بزنم و شما قیاس بکنید بقیه رو. مثلا ما میگفتیم باید مثلا نشر حرمت با 15 بار شیردهیه، ولی مذهب فلان قائل 5 بار کافیه. اگر یک خلاصه خانمی سنی 5 بار یه بچه ای رو شیر داده با همون شرایطی که خودشون قائلن که اگر مورد شیعه بود موجب نشر حرمت نمی شد، اونا اگر این کار رو انجام بدن باید نشر حرمت رو بهش پایبند باشن از باب قاعده الزام.
این دخترش این کار رو مرد سنی دیگه
بدن دیگه. یعنی مرد سنی حق نداره با دختری که 5 بار از مادر او شیر خورده، این مرد نباید با او ازدواج بکنه از باب قاعده الزام.
خواستگار شیعه میشه رادا.
چی میشه؟
خواستگار شیعه میشه رادا، خواستگار سنی.
بله دیگه، شیعه که الزام نمیشه، سنی الزام میشه. تمام این شروطی که مطرح شد برای اعتبار نشر حرمت، اینا مربوط میشه به اونجایی که طرف شیعه باشه. اگر طرف سنی بود که مجرای قاعده الزام بود و معتقد بودند که نشر حرمت بدون این شروط واقع میشه، بر اساس مذهب خودشون با اونها باید تعامل بشه بر اساس قاعده الزام. نظیر اون قضیه طلاقی که اگر سنی طلاق بده وفق مذهب خودش، طلاقی که از نظر شیعه باطله، طلاق مشروط از نظر شیعه به شاهدین عدلینه، طلاق ثلاثاً باطله، ولی اگر سنی طلاق بدون شهود عدل طلاق ثلاثاً داد از باب قاعده الزام، ملزم به رعایت و محکوم به انفصال و تحقق انفصال در اون مورد. بحث قاعده الزام یکی از تطبیقاتش هم مسئله شروط رفاهه. این یک اجمالی از اون چه مربوط میشه به شرایط رفا و به هیئت مکلامنا در این مسئله، مسئله به اصطلاح شرط عمدتاً حیات مرضعه مرتبط با مسئله رفا در موارد مرگ مغزی و در موارد لبنی که به واسطه وسائل غیر حمل اتفاق بیفته، از مثل قضیه استفاده داروهای هورمونی. و به مناسبت هم یک اجمالی از شرایط در یک جلسه عرض کردیم. بحث انشاءالله در جلسه آینده در مسئله بعد خواهد بود انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.